ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا که همراه من هستید با این بخش خبری. جی دی ونس میگوید حمله احتمالی آمریکا به جمهوری اسلامی به جنگ طولانی نمی انجامد. وزیر امور خارجه عمان با جی دی ونس درباره ایران گفتگو می کند. و چین و کانادا به شهروندان خود درباره سفر به ایران هشدار دادند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست گفت هیچ احتمالی وجود ندارد که اقدام نظامی احتمالی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به جنگی طولانی مدت منجر شود. او افزود چنین اقدامی میتواند نقش بازدارنده برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای داشته باشد، مگر آنکه مسئله از مسیر دیپلماسی حل و فصل شود. آقای ونس همچنین تاکید کرد دولت آمریکا ترجیح می‌دهد بنبست کنونی از مسیر دیپلماسی پایان یابد، اما این موضوع را وابسته به عملکرد و اظهارات جمهوری اسلامی دانست. پنجشنبه سومین دور از گفتگوهای هسته‌ای بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در ژنو برگزار شد. در همین حال و به گزارش شبکه خبری MSNBC، بدر بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان قرار است امروز و تا ساعتی دیگر در واشنگتن با جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، و برخی دیگر از مقام‌های این کشور گفتگو کند. این دیدار پس از پایان دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو برگزار می‌شود، جایی که وزیر امور خارجه عمان به عنوان میانجی از پیشرفت قابل توجه خبر داد و اعلام کرد مذاکرات در سطح فنی هفته آینده در وین از سر گرفته می‌شود. عمان به عنوان کشوری که با ایران و آمریکا روابط خوبی دارد تلاش می‌کند از مسیر میانجیگری بین تهران و واشنگتن از تشدید تنش‌ها و آغاز جنگ احتمالی جلوگیری کند. چین و کانادا به شهروندانشان درباره سفر به ایران هشدار دادند. خبرگزاری دولتی شینهوا گزارش داد پکن با اشاره به وضعیت امنیتی از اتباعش خواسته از سفر به ایران بپرهیزند و شهروندان چینی حاضر در این کشور را به ترک هرچه سریع‌تر ایران فراخوانده است. دولت کانادا هم با صدور هشدار رسمی از شهروندانش خواست به دلیل خطر ناآرامی‌های مدنی، تنش‌های منطقه‌ای و خطر بالای بازداشت خودسرانه از سفر به ایران بپرهیزند. در این هشدار آمده مقام‌های ایرانی اتباع خارجی و دوتابعیتی را برای اعمال نفوذ سیاسی یا دیپلماتیک بازداشت کردند و از شهروندان خواستند در صورت امکان و با رعایت ایمنی ایران را ترک کنند. ارتش پاکستان تایید کرد که جنگنده‌هایش بامداد امروز جمعه کابل را بمباران کردند. منابع محلی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند چند نقطه در کابل و یک پایگاه نظامی در قندهار هدف حمله‌های پاکستان قرار گرفتند. سخنگوی نخست وزیر پاکستان هم اعلام کرد در این حمله ها 133 عضو طالبان کشته و بیش از 200 تن هم زخمی شدند. در مقابل وزارت دفاع طالبان مدعی شد در حملاتش به مواضع پاکستان 55 نیروی امنیتی پاکستان کشته شدند. همزمان درگیری های مرزی در گذرگاه تورخم از سر گرفته شده. حمله به کمپ عمری در ننگرهار هم دست کم 7 زخمی بر جای گذاشته و تنش‌ها بین کابل و اسلام آباد به شدت افزایش یافته است. اما کتایب حزب الله عراق، گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی، با انتشار بیانیه‌ای از نیروهایش خواست در صورت حمله آمریکا به ایران برای جنگی طولانی و فرسایشی آماده شوند. این گروه با اشاره به افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه هشدار داد که هر گونه درگیری تازه با خسارات عظیم برای واشنگتن همراه خواهد بود. یک فرمانده کتایب حزب الله هم به خبرگزاری فرانسه گفته احتمال مداخله این گروه در صورت حمله به ایران بسیار زیاد است و هر اقدام علیه جمهوری اسلامی را تهدید مستقیم علیه خود دانسته است. او تاکید کرد در صورت تلاش برای براندازی حکومت ایران این گروه کمتر خیشتنداری خواهد کرد. آمریکا به دولت عراق درباره مداخله گروه‌های شبه نظامی این کشور در درگیری‌های منطقه‌ای چندین بار هشدار داده است. جمهوری اسلامی سال‌هاست از گروه‌های شبه نظامی موسوم به محور مقاومت از جمله حزب الله لبنان، حماس در غزه و حوثی‌های یمن حمایت می‌کند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا بودید.
پاراگراف اول
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. پس از خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 و سکوت امنیتی خیابان، این بار صدای معترضان از دانشگاه شنیده شد. پایان آموزش از راه دور و بازگشایی دانشگاه‌های تهران، شریف، امیرکبیر، الزهرا و دانشگاه‌های شماری از شهرهای دیگر در اسفند ماه بار دیگر صدای ناهمتراز سیاسی را از درون دانشگاه‌ها به خیابان پرتاب کرد. دانشگاه‌هایی که از جنبش سبز به این سو چراغ حیاتشان سوسو می‌زد و گویی رابطه‌شان با کنش‌های اواخر دهه 70 خورشیدی به این سو قطع شده بود، این بار شاهد حضور دانشجویان بودند. اینکه چگونه دانشجویان از هم سوا، هم بسته و سیاسی می‌شوند، یک سر این ماجرا است. اما سر دیگر آن دستور زبانی است که این بار اعتراض‌های دیماه و کنش‌های دانشجویی در بستر آن را معنا می‌بخشد. این بازیابی شاید فرصتی را فراهم کند برای احیای جنبش خاموش شده دانشجویان سال‌ها. سال‌هایی که حرکت‌های دانشجویی ایران هویت مشخصی داشت و کنشگرانش می‌دانستند در زمین سیاست با چه کسی و برای چه چیزی می‌جنگند. با من همراه باشید در پاراگراف اول و تا لحظاتی دیگر با میهمانان این برنامه بیشتر آشنا خواهید شد. شما پاراگراف اول رو میتونید بشنوید از طریق حتی موج کوتاه 58 60 کیلوهرتز اگر در ایران هستید و مشکل دارید با اینترنت و اینترنت یاری نمی‌کنه. اما میهمانان من علی رمضانی، کنشگر پیشین دانشجویی، برنده مدال طلای 20مین المپیاد جهانی میکرو الکترونیک، مدیر اجرایی و سردبیر خبرنامه دانشجویی امیرکبیر که به عنوان یک سکوی دانشجویی جایزه صلح آخن رو هم این خبرنامه دریافت کرد. آقای رمضانی از آمریکا ما رو همراهی می‌کنند. پویا خازمی، کنشگر پیشین دانشجویی، دانش آموخته شیمی از دانشگاه نوشیروانی بابل و دانشجوی انصرافی دکترای جامعه شناسی فرهنگی از دانشگاه آزاده. او پایان‌نامه ارشد خودش رو درباره تحلیل امکان‌های تأسیس سیاست در دیوارنوشته‌های اعتراضی شهر تهران نوشته. و اما میهمان دیگر من انسیه عرفانی، دکترای فیزیک و استاد مصطفی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان که همزمان با اعتراض‌های 1401 موسوم به زن، زندگی، آزادی از کار خودش در دانشگاه کناره گرفت و اکنون در مؤسسه پریمیتر کانادا به عنوان محقق فعالیت میکنه. من به میهمانان سلام میکنم. نمیدونم کدوم میهمانان الان با ما هستن. اونطوری که همکارانم گفتند آقای رمضانی الان با ما هستند و میهمانان دیگر تا لحظات دیگر به جمع ما اضافه خواهند شد. آقای رمضانی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم و اول بشنویم از اون چیزی که اتفاق افتاد. به هر حال ما مدت‌ها بود از دانشگاه صدایی رو نمی‌شنیدیم، یعنی دانشگاه عملا اون شور و شوق و اون تب و تابی رو که مثلا در سال به ویژه در اواخر دهه 70 به ویژه در زمان اون دوم خرداد و به هر حال پس از اون داشت، پس از میشه گفت سال 88 تقریبا به سکوت رفته بود و حالا یک مثلا تحرکاتی رو هم در 1401 نشون داد. اما این بار ما با یک دانشگاه به ظاهر جدیدتری روبرو بودیم، یعنی با نسل جدیدتری از معترضان. میخوام بدونم که شما تا چه اندازه موافقید که داستان عوض شده بود این بار.
درود بر شما و همه شنوندگان رادیو فردا و ممنون از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. ببینید، به ازان همه تحلیلگرها همونطور که شما اشاره کردید، ما با نسلی